شش عصر است در ایران. برای یک رو با استودیو خبر رادیو فردا همراه بشید. ایران از طراحی اقداماتی برای مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی خود خبر داد. وزارت دفاع آمریکا نخستین تصاویر ویدیویی از حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی را منتشر کرد. و 19 صیاد بوشهری زندانی در عربستان آزاد و راهی ایران شدند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از طراحی اقداماتی برای مرحله چهارم کاهش تعهدات برجامی توسط کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی خبر داد.
اروپایی‌ها به ویژه فرانسوی‌ها هنوز هم دارن تلاش می‌کنن که اقداماتی رو در راستای انجام تعهدات خودشون انجام بدن، اما تا کنون که بنده در خدمت شما هستم این تلاش‌ها به نتیجه ملموسی نرسیده. بنابراین من فکر می‌کنم که کمیته‌ای که در شورای عالی امنیت ملی هست و در حال طراحی گام چهارم هستن، اگر شرایط به همین منوال پیش بره به احتمال قوی گام چهارم رو هم خواهیم برداشت.
عباس موسوی بدون اینکه به جزئیاتی درباره مرحله چهارم اشاره کند، بار دیگر تاکید کرد که مسیر دیپلماسی همچنان باز است. ایران در بازه‌های زمانی 60 روزه تاکنون در 3 مرحله تعهدات برجامی خود را کاهش داده که این اقدامات انتقاد کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام را در پی داشته است. جدیدترین مهلت 60 روزه ایران برای برداشتن گام چهارم 15 آبان به پایان می رسد. وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه نخستین تصاویر ویدئویی حمله به مخفیگاه ابوبکر بغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی را منتشر کرد. به گفته ژنرال فرانک مکنزی، فرمانده سنتکام یا همان ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، هدف این عملیات ساختمانی بوده که ابوبکر بغدادی در آن مخفی شده. آقای مکنزی اعلام کرد و نیروهای آمریکایی توانستند 11 کودک را از محل درگیری بیرون ببرند، اما 4 زن و 1 مرد توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند.
US forces discovered Baghdadi hiding in a tunnel.
زمانی که دستگیری وی توسط نیروهای آمریکایی حتمی و نزدیک شد، بغدادی یک بمب منفجر کرد که باعث شد او و 2 کودک کشته شوند.
گزارش‌های منابع وزارت دفاع آمریکا می‌گوید بغدادی به طور دائم در این مخفیگاه در استان ادلب سوریه زندگی می‌کرده است.
ارزیابی ما این است که بغدادی در استان ادلب پنهان شده بود تا از فشارهای شدید که بر گروه حکومت اسلامی در مناطق مختلف سوریه وارد می‌شد دور باشد.
ابوبکر بغدادی 5 سال پیش در مسجدی در موصل عراق خلافت خود را اعلام کرد. یک مقام وزارت خارجه ایران از آزادی 19 صیاد بوشهری زندانی در عربستان سعودی خبر داد. کیمیا زاره، کارشناس کنسولی وزارت خارجه در بوشهر، گفت این صیادان سرنشینان 2 لنج ماهیگیری بودند که دی و بهمن ماه سال گذشته به اتهام وارد شدن به آبهای عربستان توسط گارد دریایی این کشور بازداشت شدند. به گفته وی این صیادان پس از آزادی روز پنجشنبه راهی ایران شدند. پیشتر نیز در مواردی عبور شناورهای صیادی در مرزهای آبی جنوب ایران به توقیف این شناورها و بازداشت سرنشینان آن منجر شده است. در عربستان سعودی تیر ماه گذشته به دلیل آنچه نقض حریم دریایی خود توسط قایق‌های ایرانی در خلیج فارس نامید به سازمان ملل شکایت کرد. و سرانجام این که مظاهر مصفا، شاعر و استاد دانشگاه تهران، روز چهارشنبه در سن 87 سالگی درگذشت. این استاد زبان و ادبیات فارسی از قصیده سرایان شاخص ایرانی بود که چند مجموعه شعر به نام‌های 10 فریاد، 30 سخن، طوفان خشم و سپیدنامه از او به چاپ رسیده است. از آثار دیگر آقای مصفا میتوان به تصحیحاتی بر جوامع الحکایات توفی، کلیات سعدی و دیوان سنایی اشاره کرد. آقای مصفا پدر علی مصفا، بازیگر سینمای ایران است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش‌ها و گفتگوها. دو هفته از اعتراضات در لبنان میگذره، اعتراضاتی که به فساد دولتی و ناکارآمدی دولت برگزار شده و تقاضایی که برای تغییر دولت مطرح است. ساعتی پیش در این رابطه با علی صدزاده کارشناس امور منطقه گفتگویی انجام دادم و از او پرسیدم با توجه به استعفای سعد حریری چه گروه‌هایی ممکن است که دولت را به دست بگیرند و تحولات سیاسی لبنان به کدامین سمت در حال حرکته.
ظاهرا آقای سعد حریری میخواد با همین گروه هایی که فعلا دولت رو اداره میکنن به کارش ادامه بده. حالا ممکنه اسامی رو عوض بکنه ولی وابسته حزبی و سیاستشون رو ظاهرا میخواد حفظ بکنه، چون خواسته دوم این است که مردم میخوان که لااقل دولت تکنوکرات، یک دولت نخبگان سر کار بیاد. بنابراین از نظر تظاهر کنندگان هنوز شرایطش تغییری نکرده، چون آقای سعد حریری در حقیقت رئیس جمهور بهش گفته که شما فعلا به طور موقتی بر سر کار باشید، بعدن برید و تشکیل دولت تکنوکرات بدید، ولی هنوز ما نرسیدیم به اون مرحله و همین هم تظاهرات ادامه داره. علی‌رغم این که بسته شدن خیابان‌ها قطع شده ولی هنوز دانشگاه‌ها تعطیله، هنوز کسانی که این تظاهرکنندگان رو سازماندهی میکنن میگن ما به تظاهرات خودمون ادامه خواهیم داد و هنوز معلوم نیست لبنان به کجا بره.
آقای صدزاده اشاره کردید به اینکه یک دولت تکنوکرات سر کار بیاد. معترضان میگن که دیگه دولتی با نامهای تکراری نمیخوان، با اون وابستگی‌های سیاسی که در تمامی این دهه‌های اخیر شاهدش بودیم. فکر میکنید که چقدر ساختار سیاسی در لبنان اجازه تشکیل چنین دولتی رو میده؟ یا اصلا توان این هست به لحاظ نیروی انسانی؟
مقاومت‌ها زیاد است. نیروی انسانیش رو داره لبنان. یعنی اگر بخواهند واقعا خبرگان مستقل و آزاد و غیر وابسته بیارن و دولت رو اداره کنند، هم در درون لبنان هست و خیلی هم از لبنانی های هستن که در خارج از کشور زندگی میکنن و دارای قابلیت های خوبی هستن، میشود دولت خبرگان رو تشکیل داد. احتمالا این انتخاب دوم آقای حریری خواهد بود، چون این انتخاب فعلیش به عنوان نخست وزیر دوران گذار این به زودی تمام خواهد شد و خیلی حدس میزنن که این دولت تکنوکرات حتما باید بیاد و خواهد آمد، چون به هر حال فشار خارجی هم وجود داره. همونطور که میدونید قرار هست جامعه جهانی به اصطلاح بانک جهانی و صندوق بین المللی پول 4.3 میلیارد دلار به لبنان کمک کنه تا از این تنگنای اقتصادی در بیاد. قرار بوده کمک کنه، پس از این اتفاقات به دولت لبنان گفته شده تا زمانی که شما ثبات سیاسی ندارید این پول نخواهد آمد. بنابراین لااقل تا ماه مارس آینده که قرار بوده این پول بیاد، حتما بایستی که لااقل یه دولت تکنوکرات تشکیل بشه. ظاهرا حزب الله هم مخالفتی نخواهد داشت اگر دو شرط حزب الله به اصطلاح مورد توافق قرار بگیره. یک این که در این دولت تکنوکرات 2 یا 3 وزیری که بدون وزارتخانه هستن وجود داشته باشن از احزاب. دوم این که مسئله خلع سلاح حزب الله مطرح نشه. اگر این دو خواست حزب الله بهش تن بدن، احتمالاً دولت تکنوکرات تشکیل خواهد. کنندگان میگن که این دولت تکنوکرات هم کافی نیست، ما اصولاً باید قانون اساسی لبنان رو تغییر بدیم، ولی این کار بسیار بسیار مشکلی خواهد.
با فرارسیدن پاییز طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 6 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز،
و از 7:30 صبح تا هفت شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
مدیر عامل شرکت توییتر روز گذشته اعلام کرد که از این پس هر نوع تبلیغ سیاسی در این شبکه اجتماعی ممنوعه. دلیل این اقدام توییتر جلوگیری از هدف قرار دادن گروه‌های خاصی از رأی دهندگان از طرف احزاب و گروه‌هایی اعلام شده که قدرت مالی بالایی دارند. در مقابل مدیر عامل فیسبوک گفته است که انتشار تبلیغات سیاسی در شبکه‌های اجتماعی بخشی از آزادی بیان است که توسط افراد و گروه‌های مختلف سیاسی تمرین میشه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم جمشید زند.
جک دورسی مدیر عامل شرکت توییتر در پیام خود گفته است شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ کنندگان برتری ناعادلانه‌ای می‌دهند تا با گسترش اطلاعات گمراه کننده گروه‌های مشخصی را تحت تأثیر قرار دهند. جک دورسی گفته است در حالی که تبلیغات اینترنتی برای فعالیت‌های تجاری فوق‌العاده قدرتمند و بسیار مؤثر است، اما این قدرت و توانایی خطرات قابل توجهی را در عرصه‌های سیاسی ایجاد می‌کند و امکانی است که با آن می‌توان بر آرای رأی دهندگان اثر گذاشت و زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد. مدیر عامل توییتر میگوید این موضوع به خرید نفوذ با پول مرتبط است. به گفته او با پول قدرت پیام رسانی سیاسی افزایش می‌یابد و پیامدهای قابل توجهی دارد که ممکن است زیرساخت‌های جامعه دموکراتیک امروزی آمادگی تحمل چنین روندی را نداشته باشد. اما در مقابل این موضع‌گیری مدیر عامل شرکت توییتر، فیسبوک در اوایل ماه اکتبر اعلام کرد که صحت و درستی تبلیغات سیاسی و تبلیغات انتخاباتی را مورد بررسی قرار نمی دهد. این موضع فیسبوک در آن زمان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. مارک زوکربرگ، مدیر عامل فیسبوک، هم هفته گذشته به نمایندگان کنگره گفت سیاستمداران حق دارند در فیسبوک آزادی بیان داشته باشند. اما به گفته جک دورسی، این موضوع دیگر به آزادی بیان ربطی ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، پس از آنکه گوگل، توییتر و فیسبوک در ماه سپتامبر از حذف یک ویدئوی مربوط به دونالد ترامپ درباره جو بایدن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات، خودداری کردند، حساسیت درباره تبلیغات سیاسی در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافت. منتقدان میگویند ویدئوی دونالد ترامپ درباره جو بایدن گمراه کننده و نادرست است و میبایست حذف میشد. در مقابل، الیزابت وارن، یکی دیگر از نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری، در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی خود مارک زوکربرگ را متهم کرده است که از دونالد ترامپ حمایت می‌کند. منتقدان از فیسبوک هم خواستند که تمامی تبلیغات سیاسی را متوقف کند، اما تاکنون گوگل و فیسبوک به اقدام توییتر در ممنوعیت هر گونه تبلیغات سیاسی در این شبکه اجتماعی واکنش نشان ندادند. توییتر سال گذشته هم شماری از حساب‌های کاربری در روسیه را که اطلاعات جعلی در جریان مبارزات انتخاباتی سال 2016 آمریکا منتشر کردند، مسدود کرد. وزارت دادگستری آمریکا در اواخر تیر ماه سال 97 تلاش روسیه برای دخالت در انتخابات سال 2016 را تایید کرد و 12 کادر اطلاعاتی روسیه را به مداخله در انتخابات سال 2016 آمریکا متهم کرد. به دنبال آن واشنگتن نیز تحریم‌هایی را علیه مسکو اعمال کرد.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید درباره این تصمیم توییتر که دیگر هیچ گروه و حزب سیاسی نمیتواند در شبکه اجتماعی توییتر تبلیغ انجام دهد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد
که در بین کاربرا به دنبال
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
فراموش نکنید که در توییتر و همچنین در تلگرام، در فیسبوک و در اینستاگرام، در تمامی این پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید و از اون طریق اخبار و گزارش‌های تلویزیونی و رادیویی رادیو فردا رو پی بگیرید. ممنون که در این بخش کوتاه خبری تحلیلی من رو همراهی کردید. از شما دعوت می‌کنم مجدداً به فرشید منافی و ایستگاه فردا بپیوندید.